سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها از جانب طالبان، ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر گونه پخش تصاویر زندجان از طریق رسانه ها و عکس گرفتن و نشر آن در رسانه های اجتماعی را ممنوع کرده است. در تداوم جنگ اسرائیل حماس، مسئولین شفاخانه در غزه گفتند که کم از کم 10 نفر به شمول یک کودک در حملات هوایی صبح شنبه اسرائیل بر جنوب غزه کشته شدند. و گزارش داریم در مورد وضعیت مهاجرین زن افغان در سویدن که با وجود حکم محاکم مبنی بر دادن پناهندگی به آنها، این زنان هنوز هم در بی سرنوشتی بسر می برند.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 4 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم مسکا صافی تازه ترین تحولات از پاکستان را گزارش می دهد و با خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی وضعیت زنان در افغانستان را در سالی که گذشت و اقدامات بعدی جامعه جهانی در قبال طالبان را به بحث میگیریم. با ما باشید. منابع محلی در پنجشیر میگویند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر گونه پخش تصاویر زندجان ها را از طریق رسانه ها و عکس گرفتن و نشر آن در رسانه های اجتماعی ممنوع کردند. یک منبع محلی در پنجشیر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده، امروز به صدای امریکا گفت که این دستور 3 روز پیش به خبرنگاران در این ولایت ابلاغ شده و ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان از آنان خواسته به این دستور پابند بمانند. بر اساس گزارشات، در حال حاضر تنها رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این ولایت چند ساعت محدود نشرات دارد و پس از تسلط طالبان بر پنجشیر تا کنون هیچ رسانه خصوصی در این ولایت فعالیت ندارد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان یا یونیسف میگوید که در حال حاضر بر علاوه معاینه و شناسایی 10,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در کم از کم 50 مرکز صحی در کابل، از رشد فیزیکی این کودکان به گونه دقیق نظارت میکند. این اداره ملل متحد گفته است که همچنان برای جلوگیری از کاهش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور، خانواده ها به ویژه مادران را درباره چگونگی آماده ساختن خوراکی مغذی برای کودکان آموزش می دهد. یونیسف از افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکان ابراز نگرانی کرده و بر تلاش ها برای درمان این کودکان در کابل و اکثر ولایات دیگر تاکید کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست با حضور مقام های ارشد ملکی و نظامی آن کشور در اسلام آباد به گونه غیر مستقیم به درگیری های مرزی میان طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند واکنش نشان داده و گفته است که به حملات بیرون مرزی اخیر پاسخ قاطع دادند. این در حال است که شماری از مهاجرین افغان از بازداشت افغان ها توسط پلیس اسلام آباد خبر دادند. جزئیات بیشتر را از مسکا صافی بشنویم که از پشاور با مسکا جان. سلام. شهباز شریف در این صحبت خود بیشتر روی کدام موضوعات اشاره و تاکید کرده؟
سپاس از شما. خب همانطور که گفتن، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته در اسلام آباد در یک نشست دولتی در رابطه با حملات بیرون مرزی بدون گرفتن کدام نام کدام کشور یا گروه گفته که اسلام آباد آگاهی کامل دارد که کدام گروه ها در پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان امنیت این کشور را به چالش کشیده و کدام کشورها از آنها حمایت میکنند. البته طی دو هفته مرزبانان طالبان و پاکستانی در ولایات پکتیکا، پکتیا و خوست دو بار حداقل درگیر شده که در تازه ترین مورد طالبان در رابطه با حمله شب گذشته که در خوست شده بود را تایید کرده و گفته که با مرزبانان پاکستانی درگیر شده و سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده است. شهباز شریف از تمام نهادهای دولتی و نظامی و ایالتی خواسته تا یکجا در برابر تروریسم و تامین امنیت کار کند و یک اقدام جامعه را آماده بسازد. اسارت وی را با هم یکجا می‌بینیم.
زمان آن فرا رسیده تا فتنه خوارج در این کشور به گونه کامل از بین برده شود. در برابر هر گونه حملات بیرون مرزی، کمک کنندگان و تسهیل کنندگان گروه های مسلح در این کشور به گونه قاطع اقدام خواهد شد.
خب با وجود این همه اتهامات همواره حکومت طالبان این تمام اتهامات را رد کرده و گفته به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگه به ویژه پاکستان استفاده صورت بگیرد.
کاجان، از وضعیت مهاجرین افغان در اسلام آباد کم معلومات بدید. تازه ترین خبرها پیش خود چی است؟
در اسلام آباد افغانایی که زندگی میکنند در این روزا به ویژه تا این 4-5 روز بازداشت های آنها خیلی افزایش یافته. امروز هم گزارش های و یا هم ویدیوهایی که خود مهاجرین افغان در اسلام آباد زندگی میکنند برای فرستاده که در آن دیده میشود پلیس پاکستان به خانه های اینها و به محل کارشان میآید و تالاشی های خانه به خانه صورت میگیرد و حتی زنان کودکان را بازداشت میکند که امروز از 2017 گزارش شده حدود 300 نفر از 2017 بازداشت شده و افغان هایی که هم که در اسلام آباد زندگی میکنند میگن که هیچ نهادی و به ویژه اداره ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد یا پاکستان هم از آنها هیچ مراقبت نمیکنه و یا هم هیچ اقدام برای جلوگیری از آزار و بازداشت های پلیس صورت نمیگیرد. این اقدام ها پس از آن است که به تاریخ 27 نوامبر وزیر داخله پاکستان محسن نقوی گفته بود که از آغاز سال 2020 به هیچ افغان اجازه نمیدهد که در اسلام آباد زندگی کند، ولی پلیس میگوید کسانی که به اسناد هستند و یا معیار یا مهلت ویزاهایشان از بین رفته آنها را بازداشت میکند و پناهجویان افغان میگویند که برای تمدیدی خواست هم روان کردن یا هم لیتر هم دارن، ولی با وجود آن هم هیچ پلیس از آنها نمیشنود و بازداشت میشوند.
مشکو جان تشکر از گزارش، روزت بخیر.
شکر.
و در این بخش برنامه وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را در سالی که گذشت با خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی به بحث میگیریم. خانم نوری سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. طالبان محدودیت های زیاده به زنان وضع کرد، بررسی شما در کل از وضعیت زنان در سال 2024 چی است؟
سپاس از شما نجیبه عزیز و همینطور که خودتان خبر دارید، متاسفانه در سال گذشته و سالهای گذشته تر از اون طالبا خیلی فرامین علیه زنها آمدن و وضع کردن و شاید بیشتر از 50 فرمان در سیاست گذاری هایی که محدود کننده بود علیه زنها آمدن و گفتن. از ممنوعیت تحصیل دخترها بالای صنف 6 بگیرین شما تا ممنوعیت تحصیل اونها در دانشگاه ها، در کارهایی که قرار بود در این سازمان های غیر دولتی یا NGO باشه، ممنوعیت زنها برای ورود به پارک ها، به حمام های عمومی، به باشگاه های ورزشی و تحمیل پوشش اجباری برقع یا زدن ماسک برای زنها بود و ممنوع کرد زنها را از حضور در رسانه و محدود کرد تمامی فعالیت های ژورنالیست ها و خبرنگاران زنها را و از طرف دیگه هم از لحاظ سیاسی اعتراضات زنها را سرکوب کرد و یک تعداد زیادی از فعالان حقوق زن را بازداشت کردن، شکنجه کردن و تأثیرات از این واقعا بر زندگی زنها خیلی زیاد بود. ما شاهد از این بودیم که بیش از 1 میلیون نفر دختر از حقوق تحصیل در مکاتب و دانشگاه ها محروم شدند و حدود 15 یا 16 میلیون از جمعیت زنان که نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل میدن، اینها دسترسی پیدا نکردن در حقوق اولیه خودان و از این طرف هم شما دیدین که مهاجرت اجباری خیلی از کسایی که دانشجو بودن، استاد زن بودن، قاضی بودن، خبرنگار بودن زیاد بودن و بیش از چند صد هزار شغل زنها واقعا از بین رفت و از طرف دیگر هم فقر شدید بین زنها خیلی اتفاق افتاد و کسانی که سرپرست خانواده بودن، مخصوصا خانم های بیوه به سرپرست، آمار به اصطلاح اون کاری رو که باید انجام میدادن خیلی پایین آمد و این تأثیر خیلی زیادی رو داشت روی مسائل زنها در و مشکلات روحی رو هم زیاد کرد.
خانم نوری، آیا فکر میکنین جامعه جهانی به می اقداماتی که علیه طالبا اتخاذ کرده و طالبا هم روز به روز قیودات علیه زنها را بیشتر و بیشتر میسازه اکتفا میکنه، یا ای که سال آینده سال 2025 شاید اقدامات شدیدتر از جانب جامعه جهانی علیه طالبان خواهد بود؟
خب ما اگه بخوایم یک آنالیز به اصطلاح کلی داشته باشیم از لحاظ حقوقی، شما میدونین که طالبا از زمانی که آمدن به اصطلاح خودان افغانستان را گرفتن، تمامی قوانینی که آمده و بر زنان افغانستان به ویژه بخش حقوق بشری حاکم کرده، اینها اصلا مغایرت داره. اولی که شما می نگاه میکنین اعلامیه حقوق بشری ماده 2ش، ماده 7ش، ماده 26ش که عدم تبعیض هست، در مورد آموزش هست، کلا نقص شده. از اون طرف کنوانسیون سیداف که اکثر مسائل شکل تبعیض هست علیه زنها، اینها انجام شده و نقص های میثاق حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان هست. اما خب واکنش هایی که از طرف سازمان ملل تا الان داشته، شورای امنیت همونطور که خودتان میدانید تا الان چندین بیانیه آمده، اما جنبه های این بیانیه بیشتر توصیه‌ای بوده. از اون طرف کشورهای مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا، مثل بریتانیا آمدن طالبان را تحریم کردن، اما این تحریم ها آمده محدود به اشخاص بوده و خیلی تاثیر زیادی بر روی سیاست های طالبان نداشته. و از اون طرف دیگه محرومیت دیپلماتیکی طالبان، تا الان هیچ کشوری طالبان را درست به رسمیت نشناخته، اما کشورهایی مثل چین، مثل روسیه هنوز هم ارتباطات غیر رسمی دارن و در جاهای دیگه، و بلاک کردن خیلی از دارایی هایی که طالبان در او داره و مخصوصا آمریکا که میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده هنوز ناکافی هسته، چون از اون طرف ما میبینیم که بسته های 25 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری هفتوار میرسه. و این سناریوی حقوقی و دیپلماتیک در سال 2025 ما فکر میکنیم یک مقدار بیشتر تغییر کنه، به شرطی که طرح پرونده علیه طالبان در دادگاه کیفری ICC بیشتر شود و اتهام آپارتاید جنسیتی قوی تر مطرح شود.
خانم نوری، بسیار کوتاه، وقت کم مانده، به نظر شما به حیث یک فعال حقوق بشر از اقداماتی که جامعه جهانی در برابر طالبان در افغانستان انجام بدن چی میتونه باشه؟
البته خیلی کم هست احتمالش، ولی من فکر میکنم اگر بتونه جامعه سازمان ملل از اپوزیسیون علیه طالبان، از جریان ها و جنبش های داخلی بتونه بیشتر حمایت بکنه، یعنی از مقاومت داخلی زن ها و از طرف دیگه هم حمایت مالی و رسانه‌ای خود را بیشتر بکنه، نتیجه انتظاری ما خیلی بهتر خواهد بود و فشارهای بین المللی بیشتر خواهد شد. خواهش.
خانم سیما نوری، تحلیلگر سیاسی جهان، سپاس از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر.
سلام.
با وجود حکم محکمه اتحادیه اروپا و تصمیم سویدن در رابطه با دادن پناهندگی به زنان افغان، هنوز هم شماره از زنان افغان در سویدن در بی سرنوشتی به سر میبرند. شماره از این زنان دیر است که به هیچ مجوز اقامت در سویدن با مشکلات زندگی میکنند. در این میان اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید زنانی که درخواست های پناهندگیشان در کشور رد شده میتونن که درخواست مجدد بدن. ولی آریان خبرنگار ما در این باره گزارش دارد.
زنی که به دلشادی دیگران کار میکند، خودش اما رنج نداشتن مجوز اقامت در سویدن میکشد. کاملا نظری، دیجی مشهور در میان افغانها در سویدن. 4 سال می شود که کاملا در سویدن زندگی می کند. این زن مجوز اقامت موقت داشت، اما دیر می شود که بی سرنوشت و با چالش های بسر می برد.
پناهندگانی که مثل اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی برای دولت سوئد اولویت بالاتری دارند نسبت به پناهندگان افغان. و ما خانم هایی که از افغانستان آمدیم، برای ما شرایط سخت‌تر از مردم اوکراین است. ما اجازه نداریم در افغانستان درس بخوانیم، تحصیل کنیم. اولویت‌هایی که آزادی ما باید باشد را نداریم. ولی وقتی که در این کشور میاییم دیگه باز هم همون شرایط برای ما نباید تکرار شود. حداقل دولت سوئد که خودشان را یک دولت، یک مردم دموکرات و دموکراسی میدانند، باید جوابگو باشد در مقابل هزینه سخت ما داریم.
در ماه اکتبر سال 2024 دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، سویدن نیز در سال 2022 تصمیم گرفت تا به زنان افغان پناهندگی بدهد. اداره مهاجرت سویدن به صدای امریکا میگوید آن عده زنانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است می‌توانند که دوباره درخواست بفرستند، زیرا بر بنیاد تصمیمی که این اداره گرفته است زنان افغان باید مجوز اقامت بگیرند. اما برخی از فعالان حقوق پناهجویان از این که تا هنوز هم شماری از زنان افغان در سویدن از بهره نداشتن مجوز اقامت در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند انتقاد می‌کنند.
قطعا خانمای افغان تنهایی که در سوید زندگی می‌کنند، آمار دقیقش معلوم نیست، ولی تعداد بالایی هستند که فعلا یا سیاه زندگی میکنن یا ای که پروندهشون در جریان است ولی بارها جواب منفی دریافت کردن و زندگی مشقت بار را دارن، ولی متاسفانه هنوز موفق نشدن که پناهندگی بگیرن.
فعالیت های کاملا نظری محدود در سویدن نیست، زیرا در مناسبت های ویشه و جشن های عروسی افغان ها در دیگر کشورهای اروپایی نیست به حیث دیجه اشتراک می کند. اما اکنون از بحر نداشتن مجوز اقامت در سویدن با مشکلات سخت روبروست.
برای من خیلی دشوار شده، حتی ما به خاطر مسائل کاری مثل دیجی ما که در کشورهای مثل اتریش و دیگر کشورها بوکا بودم، به دلیل اینکه ویزا نداشتم من نتونستم سفر برم و با کارم و همون شغل و یا خوبیم ادامه بدم و این برای ما درد سرساز است.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های سنگینی روبروستند و حتی اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه ها نیز به دختران دادن نمی شود، چیزی که وضعیت زنان را در افغانستان خیلی دشوار ساخته است. و بسیاری از کشورها نیز برنامه های برای بیرون کشیدن زنانی که در معرض خطر در افغانستان هستند روی دست دارند. و اما در سویدن شماری از زنان افغان سال هاست که در بی‌سرنوشتی به سر می برند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، سویدن.
خبرهای مرتبط با مظاهرات در کوریای جنوبی، تحولات اخیر در غزه و گزارش‌های در مورد گزینش اعضای کابینه آینده ترامپ از جمله موضوعات بعدی برنامه است که پس از یک وقفه به توجه می‌رسانیم. با ما باشید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
کارکنان شفاخانه در غزه اعلام کردند که حداقل 10 نفر از جمله یک کودک در حملات هوایی صبح شنبه اسرائیل بر جنوب غزه کشته شدند. 3 حمله هوایی بر یک موتر، یک منزل رهایشی و جاده ها در خان یونس اصابت کرد. با گفته کارکنان شفاخانه ناصر، یک زن در میان کشته شدگان است. این در حالی است که حماس طی بیانیه اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم آتش بس روز جمعه اثر گرفته می شود. یک روز پس از آن دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که به یک هیئت از اداره اطلاعاتی موساد، آژانس امنیت داخلی شینبت و اردو اجازه داده است تا با مذاکرات در قطر ادامه دهند. مذاکرات و رهبری ایالات متحده بارها متوقف شده است. هزاران معترض روز شنبه در مرکز سئول تجمع کردند و خواستار دستگیری فوری یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی شدند. معترضین یون را پس از اینکه روز جمعه از تلاش سارنوالان کره جنوبی برای بازداشت او سرپیچی کرد محکوم کردند. اداره مبارزه با فساد این کشور گفت که پس از اینکه سرویس امنیتی ریاست جمهوری ساعت‌ها از ورود آنها به اقامتگاه یون جلوگیری کرد، به دلیل نگرانی در مورد امنیت آنها آنجا را ترک کردند. یون از فرمان حکومت نظامی خود به عنوان یک اقدام ضروری حکومت داری دفاع کرده و آن را به عنوان یک هشدار موقت علیه حزب دموکرات معرفی کرده است. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه اعلام کرد که پیشنهاد خریداری 14.9 میلیارد دلاری شرکت آمریکایی یو اس استیل توسط شرکت نیپون استیل ژاپن را لغو می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که رد این توافق می تواند بر روابط با ژاپن، متحد کلیدی و شریک تجاری ایالات متحده، آسیب برساند. گزارش پتسی بیدوکو سوارا خبرنگار صدای آمریکا را، البته خبرنگار قصر سفید صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفت که خریداری شرکت فولاد آمریکا با قیمت نزدیک به 15 میلیارد دلار توسط نیپون استیل ژاپن، یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد آمریکا، این شرکت را تحت عوامل خارجی قرار می‌دهد و خطری برای امنیت ملی ایالات متحده و زنجیره‌های تامین حیاتی این کشور ایجاد می‌کند. بایدن پس از ماها مخالفت علنی با این معامله روز جمعه اعلام کرد که مانی آن می شود.
رئیس جمهور برای جلوگیری از این معامله اقدام کرد تا فولاد ایالات متحده که یک شرکت افتخارآفرین آمریکایی متعلق به ایالات متحده است و توسط کارگران اتحادیه‌های فولاد آمریکا اداره می شود، در جهان بهترین باقی بماند.
قصر سفید توضیح نداد که چگونه خرید فولاد ایالات متحده امنیت ملی را به خطر می اندازد. با این حال مخالفت اتحادیه کارگران فولاد مستقر در پنسیلوانیا، یک ایالت نوسانی مهم در انتخابات ریاست جمهوری، با این توافق ممکن است در تصمیم بایدن نقش داشته باشد.
این به وضوح یک تصمیم سیاسی بود که رئیس جمهور بایدن مدت طولانی با آن درگیر بود. او مصمم است نشان دهد که از کارگران آمریکایی و به ویژه در بخش فولاد محافظت میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که قرار است در 20 ژانویه به قدرت برسد نیز با این خرید مخالف است. هر دو شرکت نیپون استیل و یو اس استیل متعهد شدند که اقدامات قانونی را دنبال کنند و دلیل آن این است که حکومت ایالات متحده رویه ها را در بررسی این خرید نقض کرده است. تحلیلگران هشدار می دهند که این امر می تواند بر روابط با ژاپن، متحد کلیدی و شریک تجاری ایالات متحده، آسیب برساند.
ژاپن یک متحد سرسخت در اقیانوس آرام است. آنها در ساخت و تولید کشتی مهارت دارند و بنابراین ما با آنها نیاز داریم و بنابراین اجازه دادن با آنها برای سرمایه گذاری در ایالات متحده ما را قوی تر می کند.
این اعلامیه در پی دیگر اقدامات حمایت دولت بایدن بود. سال گذشته بایدن تعرفه واردات فولاد از چین را 3 برابر کرد.
با نزدیک شدن مراسم تألیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، گزینش اعضای کلیدی حکومت وی همچنان ادامه دارد. در امور شرقی مانند دونالد ترامپ دو تجارت پیشه را با عنوان مشاور و نماینده خود انتخاب کرده است که با آنان روابط شخصی دارد. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که از همکارم می‌شنوید.
دونالد ترامپ دوست دیرینه خود استیون ویتکاف را با عنوان فرستاده ویژه خود برای شرق میانه برگزیده است. استیون ویتکاف که یک سرمایه گذار املاک در ایالت نیویورک می باشد، بخاطر انتخاب مجدد دونالد ترامپ همواره کمپاین می کرد. الیسن مکمانوس، یک تن از تحلیلگران، می گوید ارتباط نزدیک استیون ویتکاف با دونالد ترامپ او را در شرق میانه کمک خواهد کرد.
ویتکاف سفرهای خواهد داشت، با همتایان خارجی خود، با سران دولت ها و با وزیران دیدارهای خواهد داشت و قادر خواهد بود تا آن وزنه مورد نیاز را داشته باشد. با او به عنوان کسی نگرسته خواهد شد که به نمایندگی از رئیس جمهور صحبت می کند، در مجالس صلاحیت دارد.
استیون ویتکاف در ماه می در جریان سفر به قطر از آن کشور به خاطر تنوع بخشیدن به رشد اقتصادیش از طریق همکاری میان حکومت و سکتور خصوصی تمجید کرد.
من این رشد را در قطر احساس می کنم. فکر می کنم قطری ها یک اقتصادی داشتند که بیشتر بر نفت و گاز طبیعی استوار بود، ولی اکنون آن را وسعت می دهند. سیاحت افزایش یافته است. هتل ها در اینجا عالی اند. کی نمی خواهد که به این منطقه دوباره برنگردد؟
ولی تحلیلگران می گویند که استیون ویتکاف ممکن مجبور شود تا از برخی از معاملات تجارتی املاک در کشورهای خلیج صرف نظر کند تا قوانین ایالات متحده در برابر تضاد منافع را رعایت کند. در عین حال، مساد بولاس به عنوان مشاور دونالد ترامپ در امور کشورهای عرب و شرق میانه کار خواهد کرد. مساد بولاس خسر تیفینی دختر دونالد ترامپ می باشد. مساد بولاس یک تجارت پیشه امریکایی لبنانی الاصل است که در جریان مبارزات انتخاباتی در اماهنگ کردن رای دهندگان امریکایی عرب تبار در ایالت میشیگان به نفع دونالد ترامپ کار میکرد. مساد بولاس رئیس اجرایی شرکت اسکوا در نایجیریا میباشد که کاروبار فروش لاری ها و دیگر ماشینری بزرگ را در آن کشور میکند. مساد بولاس در یک خانواده مسیحی در قریه کفرعقا در شمال لبنان به دنیا آمده و پدرش به عنوان شروال کفرعقا کار میکرد. به گفته مساد بولاس، جنگ در منطقه باعث شده است تا او نتواند به لبنان بازگردد. با بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید، آزمونهای بزرگ فراراه تیم وی در امور شرق میانه قرار خواهد داشت. این آزمون‌ها شامل جنگ کنونی اسرائیل با گروه‌های نیابتی ایران در غزه و یمن، برنامه هسته‌ای روبه انکشاف ایران، وضعیت در سوریه و یک توافق دشوار مبنی بر عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
سیاحین در هاربین، مرکز ایالت هیلونگچیان چین، امروز شنبه در محل به نام آیسلند اند سنو ورلد ابراز خوشی و هیجان کردند، جایی که کارگران در آستانه افتتاح فستیوال یخ و برف سال 2025 هاربین در حال انجام آخرین کارها بر روی قلعه‌های یخ و مجسمه هستند. جشنواره بین المللی یخ و برف فردا یک شنبه آغاز می شود. سن زیمین رئیس آیس گفت این جشنواره که بزرگترین رویدار در تاریخ است، دارای ریکورد 300 هزار متر مکعب یخ و برف است که بیشترین مقدار استفاده شده تا کنون می باشد. بینندگان محترم، برنامه دری در امیجه به پایان می رسد. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.